اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 31 ماه مه سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. نخست جیلا سمعی با ما شما
سلام. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که در دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسیش میگوید که واشنگتن به مسکو اجازه سوء استفاده از حقوق بشر را نخواهد داد. قرار است دو رهبر در ماه جون در ژنو با هم دیدار کنند و این دیدار مقارن با سطح بلند کشیدگی شدید روابط میان واشنگتن و مسکو است که تاکنون کم پیشی نبوده است. آقای بایدن در بیانیه گفته است تا دو هفته دیگر با رئیس جمهور پوتین در ژنو دیدار میکنم. واضحاً میگویم که ما نظاره‌گر نخواهیم بود و به وی اجازه نخواهیم داد تا از حقوق بشر سوء استفاده کند. کرملین نیز در بیانیه نشست رؤسای جمهور دو کشور را تایید کرده و گفته است که آنان درباره وضعیت فعلی و چشمانداز روسیه آمریکا، موضوعات ثبات استراتژیک و مشکلات حاد بین المللی از جمله مقابله با همگیری کرونا ویروس و حل و فصل درگیری های منطقه‌ای صحبت خواهند کرد. پس از پیروزی در انتخابات، رئیس جمهور بایدن به خاطر تلاش مکرر روسیه به خاطر اخلال انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا و نیز حملات گسترده سایبری آن کشور بر سیستم ها و تأسیسات آمریکایی تعلیم های جدیدی را بر مسکو وضع کرد. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز یکشنبه گفت که تا زمانی نمیتواند روابط دو جانبه خود را با هند عادی سازد که دهلی جدید وضعیت نیمه خودمختار منطقه مورد مناقشه کشمیر را اعاده کند. آقای خان در پاسخ به سوال گفت که اگر اسلام آباد روابط خود را با دهلی جدید عادی کند، این اقدام به مثابه خیانت به مردم کشمیر خواهد بود. اسلام آباد روابط سنتی خود را با دهلی جدید در ماه آگست سال 2019 پس از آن کاهش داد که حکومت ملیگرای نرندرا مودی صدر اعظم هند وضعیت ویژه منطقه تحت حاکمیت هند در منطقه همالیا را لغو کرد و آن را به عنوان بخش جدایی ناپذیر هند اعلام کرد. صدر اعظم پاکستان اما تایید کرد که از سرگیری ارتباط تجارتی با هند موجب بهبود اقتصاد پاکستان خواهد شد، اما گفت که این اقدام به معنی نادیده گرفتن همه مبارزات مردم کشمیر خواهد بود. سیاستمداران اسرائیلی روز یکشنبه به تشکیل دادن ائتلاف نزدیک شدند که به اقتدار 12 ساله بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور نقطه پایان خواهد گذاشت. آقای نتانیاهو که 71 سال عمر دارد با چندین مورد اتهام از جمله فساد و رشوت متهم است، اتهاماتی که وی آن را به شدت رد می کند. آخرین دوره صدارت نتانیاهو دستخوش آشفتگی سیاسی در اسرائیل بوده است، دوره که در دو سال گذشته 4 بار انتخابات در اسرائیل برگزار شده است بدون اینکه هیچ یک از این انتخابات برنده قطعی داشته باشد. اکنون یائیر لپید سیاستمدار 57 ساله اسرائیلی که در گذشته گوینده تلویزیون بود در سرد شکل دادن ائتلاف سیاسی بر ضد نتانیاهو است. او تا آخرین دقایق شام چهارشنبه آینده فرصت دارد که کم از کم توافق 61 عضو پارلمان 120 عضوی اسرائیل را برای پیوستن به این ائتلاف کسب کند. احتمال دارد که حزب میانه رو بنی گنتس، حزب امید جدید گیدون سار متحد پیشین نتانیاهو و حزب سیاسی افگیدرو لیبرمن نیز به این ائتلاف یائیر لپید بپیوندند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نیز در سرد کسب اعتماد دیگر قانونگذاران اسرائیلی و شمول نفتالی بنت است. نتانیاهو هشدار داده است که در صورت نبودنش در قدرت اداره اسرائیل در دست چپگرایان خطرناک خواهد افتاد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. قرار گزارش پلیس کانادا در اثر سرازیر شدن برف کوچ به روز یکشنبه در کوههای راکی کانادا در ولایت آلبرتا دو نفر کشته شدند. جسد دو نفر در نزدیکی شهر جسپر پیدا شده است، اما قربانیان تا حال شناسایی نشدند. به گفته استیو یانگ، افسر پارک ملی جاسپر، به نقل از رادیو کانادا، برف کوچ در کوی آندرومدا در میدان یخزده کولومبیا که یک مقصد محبوب کوهنوردی است رخ داده است. دولت جمهوری آفریقای مرکزی روز یکشنبه گفت که در اثر اصابت یک کاروان نظامی با بم کنار جاده در شمال غرب آن کشور، دو پلیس و سه شب نظامی روسی کشته شدند. منابع سازمان ملل میگویند که در این حمله 5 تن از نیروهای امنیتی آفریقای مرکزی نیز زخمی شدند. مسکو که نفوذ قابل توجهی در این کشور فقیر آفریقا دارد، از سال 2018 تعداد زیادی به اصطلاح مربی را برای آموزش اردوی آفریقای مرکزی در آن کشور حفظ کرده است. از زمان سرنگونی ائتلاف گروه‌های مسلح در سال 2013، آفریقای مرکزی که 4.7 میلیون نفوس دارد، درگیر جنگ داخلی است. افراد مسلح روز یکشنبه شمار زیادی از اطفال را از یک مدرسه اسلامی در ایالت نایجیر در مرکز نایجیریا ربودند. دولت ایالت نایجیر در توییتر خود گفت که هنگام حمله حدود 200 طفل در مدرسه بودند و افزود که یک تعداد تایید نشده ربوده شده است. این اختطاف یک روز پس از آزادی 14 محصل از یک پوانتون در شمال غرب نایجیر پس از 40 روز اسارت صورت گرفت. قرار گزارش رسانه های دنمارکی و اروپایی، ایالات متحده از سال 2012 تا 2014 با کمک استخبارات دنمارک از سیاستمداران برجسته اروپا از جمله انگلا مرکل صدراعظم آلمان جاسوسی کرده است. رادیو دنمارکس گفت که اداره امنیت ملی امریکا یا NSA برای جاسوسی از سیاستمداران و مقامات عالی رتبه در آلمان، سویدن، نروژ و فرانسه به خطوط ارتباطی اینترنتی دنمارک گوش می‌دادند. گزارش آکیست که NSA از یک همکاری نظارتی با واحد استخباراتی نظامی دنمارک یعنی FE برای این کار استفاده کرده است. وزارت دفاع دنمارک به درخواست‌های خبرگزاری فرانسه برای اظهار نظر پاسخ نداده است. مشخص نیست که آیا دنمارک به ایالات متحده اجازه داده است تا سیستم نظارت خود برای جاسوسی از همسایگان این کشور استفاده کند و یا خیر. و وزارت صحت افغانستان روز یکشنبه از مرگ 12 بیمار کووید 19 خبر داد که با این حساب شمار مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در این کشور به 2944 مورد رسید. ثبت 929 واقع مثبت کووید 19 در 24 ساعت گذشته در افغانستان آمار مجموعی مبتلایان این بیماری در این کشور را به 71690 نفر رسانید. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 170,074,768 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3,537,779 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 594,425 نفر و شمار مصابین 33,257,771 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 27,894,800 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 325,972 نفر رسیده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. بیشتر از 3 سال می شود که اطفال در مناطق تحت کنترل طالبان از دسترسی کمپاینرهای پولیو محروم هستند و واکسین را گرفته نمی توانند. اکنون مسئولین وزارت صحت افغانستان می گویند این اطفال ممکن به بیماری پولیو مصاب شوند اگر واکسین به آنها نرسد. در هر کمپاین در حدود 10,000 طفل زیر سن 5 سال در افغانستان واجد شرایط گرفتن 2 قطره واکسین پولیو هستند. مکیه منیر چنین گزارش می دهد.
در مدت بیشتر از 3 سال بیشتر از 3 میلیون طفل در هر کمپاین پولیو از گرفتن 2 قطره واکسین پولیو محروم می گردند. مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان عدم دسترسی به این اطفال را نگران کننده خوانده و میگویند که اگر به این اطفال واکسین پولیو تطبیق نگردد، یک فاجعه انسانی در این کشور به بار خواهد آمد. میرجان راسخ مسئول مطبوعاتی پروگرام محو پولیو گفت که اطفال باید متواتر واکسین پولیو را در هر کمپاین بگیرند تا در مقابل ویروس پولیو معافیت داشته باشند. او افزود که اطفال بازمانده از واکسین پولیو تحت خطر مصاب شدن به بیماری پولیو قرار دارند.
در طی 3 سال گذشته متاسفانه متواتر 3 میلیون طفل از واکسین باز میماند و این اطفال بسیار شدیدن در معرض خطر ویروس پولیو قرار دارد. در گذشته تنها 1 نوع اول ویروس پولیو در افغانستان وجود داشت و حال نوع دومش هم سرایت کرده و این هم یک تهدید بزرگ را متوجه صحت اطفال افغانستان متوجه ساخته. اگر این همکاری صورت نگیره و متواتر اطفال از واکسین باز ببانه، یک فاجعه بزرگی را متاسفانه در قسمت صحت اطفال از بابت ویروس پولیو در افغانستان شاهد خواهیم بودیم.
در سال جاری میلادی و سال گذشته میلادی بیشتر واقعات نوع اول و دوم پولیو از مناطق تحت کنترل طالبان مسلح که واکسیناتورها به اطفال آن مناطق دسترسی ندارند گزارش شده است. میرجان راسخ می‌افزاید که با وجود گفتگوهای مکرر نهادهای حمایت کننده از برنامه محو پولیو با طالبان مسلح، آنها به تطبیق کمپاین در مناطقشان اجازه نمی‌دهند که این جدی نگران کننده است. نظیفه یک تن از مادران از طالبان مسلمی خواهد که مانع واکسین اطفال نشوند، زیرا عدم تطبیق واکسین باعث فلج بیشتر اطفال زیر سن 5 سال در این کشور می گردد.
طفل ها را بیارن واکسین کنن که مرض نگیریشن. از مادران می خواهیم که طفل خود را بیارن واکسین کنن.
جنگ، بیامنی و مخالفت طالبان مسلح با تطبیق کمپاین پولیو در مناطق تحت کنترلشان باعث مصاب شدن ده ها طفل به فلج پولیو در افغانستان شده است.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
مشاور شورای امنیت افغانستان دریافت هر گونه پیام از جانب مقامات پاکستانی را مبنی بر عدم ارتباط مستقیم با شورای امنیت افغانستان را رد می کند. تحلیلگران به این نظرند که اظهاراتی که روابط دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان را در چنین مقطع تیره بسازد برای روند صلح افغانستان مفید نیست. عبدالحی ورشان چنین گزارش می دهد.
اظهارات 2 هفته قبل حمدالله محیب مشاور امنیت ملی افغانستان که در جریان سفرش به ولایت ننگرهار به انتقاد تند از پاکستان پرداخته بود، مزید بر این که سبب ایجاد تنش جدید میان پاکستان و افغانستان گردیده است، در بود داخلی هم مورد انتقاد شدید محافل سیاسی و نخبگان قرار گرفته است. برخی استادان دانشگاه میگویند که این اظهارات جنجالی فاقد پیام مثبت سیاسی بوده و پروسه صلح افغانستان کمک نمیکند و نه هم میتواند بر پاکستان فشار وارد کند. با باور این استادان دانشگاه، اظهارات اخیر آقای محیب متاسفانه فاقد ابزار فشار است. باید پیاپی پیام صلح و مصونیت بفرستد، نه پیام های تحریک کننده. دکتر علی امیری، آگاه به مسائل سیاسی، استاد دانشگاه، این اظهارات را نوع تخریب آگاهانه روند صلح خواند.
این اظهارات خیلی غیر معقول هست و هیچ کمکی نه به صلح میکند و نه به بهبود رابطه افغانستان و پاکستان و نه هم فشار بر پاکستان وارد میکند. ولی من حدس میزنم که در ورای این اظهارات غیر معقول نوع تخریب آگاهانه باشد. احتمال این که افغانستان و پاکستان حتی به طور پنهانی در حرفهایی داشته باشد و به توافقات نزدیک شده باشد هم بعید نیست. از این منظر اگر ببینیم، شاید که اظهارات آقای محیب یک نوع تخریب عامدانه و آگاهانه باشد.
استاد نصرالله استانکزی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، میگوید که لزوماً اظهارات آقای محیب باید موضوع رسمی دولت افغانستان باشد که بیانگر نارضایتی کابل از اسلام آباد است.
وقتی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور یک مملکت گپ میزنه، ولی چیزی که موضوع رسمی یک دولت همی هست و این آشی عزیز که هنوز کابل سر اسلام آباد باد نداره و مانای گپ دوم ایست که اسلام آباد آماده نیست در قضیه صلح افغانستان وارد صداقت شد. بنان کابل اکثر عمل نشان میده.
با باور استاد استانکزی، در روند صلح و مذاکرات صلح هیچ گونه پیشرفت وجود ندارد و هر دو طرف در یک تونل تاریک در حرکتند و هیچ طرف روشنی دیده نمی شود. استاد سانانزی بیداما گفت گله همیشگی کابل این است که پاکستان در روند صلح افغانستان صادق نبوده است و عنصر صداقت همیشه غایب است. به این معنی که اسلام آباد آماده نیست در روند صلح افغانستان صادقانه همکاری کند. حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در سفر دو هفته قبلش به بلد ننگرهار به انتقاد تون از پاکستان پرداخته گفته بود که این کشور هیچ عزت و افتخار ندارد. اقوام پاکستان به شمول پشتونها و بلوچها از حکومت کشورشان ناراض بوده، به قول وی به خاطر به دست آوردن حقشان قیام کردن و می جنگند. با دنبال این انتقاد تند مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، وزارت خارجه پاکستان به تاریخ 17 ماه می با نشر اعلامیه این انتظارات مشاور امنیت ملی افغانستان را غیر مسئولانه و اتهامات بی‌بنیاد خوانده، افزوده است این گونه اظهارات اعتماد میان اسلام آباد و کابل را آسیب می‌رساند.
شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را به نشست برای صلح در خاک افغانستان فرا می‌خواند و می‌گوید که رهبر این گروه که ادعای کنترل 70% خاک این کشور را دارد در کجا به سر می‌برد. سخنگویان طالبان می‌گویند که ملا هبت‌الله در یک مکان مسئول است و با سطوح مختلف این گروه در ارتباط می‌باشد. توجه نمایید به این گزارش.
بی‌باوری ادارات امنیتی افغانستان از زنده بودن رهبر گروه طالبان. حمیدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی این کشور از غیبت 12 ماهه رهبری این گروه سخن میزند.
طالبان
هم 12 ماه است که ازش خبر نداریم. اول باید بدانیم که حیبت الله زنده است یا نه. جواب این را باید طالبان بدهد که کجا است. نه کدام صدا، نه کدام هدایت صوتی ازش است و کسی هم در این مدت بایش ندیده است و این را منابع استخباراتی تایید میکند. طالبان بارها خبر مرگ ملا هیبت الله رهبر این گروه را تکذیب کرده است. در شرایطی که انتظار می رود دور تازه از مذاکرات پیرامون صلح در دوحا آغاز شود، اثبات مرگ و زندگی رهبر طالبان چی تأثیرات روی صلح و جنگ افغانستان خواهد گذاشت. وایس ناصری آگاه مسائل سیاسی در این زمینه گفت:
آیس های می گیره و تایید زحامت و زعیم هم توسط پاکستان آیس های می شه. بنابراین این رهبریت جنگ طالب ها و رهبریت صلح طالب ها به دست پاکستان است و هیچ تأثیر نداره که کی در رأس گروه طالب ها باشه یا نباشه. مانند ملا عمر که چند سال فوت کرده بود با نامش فرمان صادر می شد، امروز هم ملا هبت الله در عین حالت قرار داره که وجودش و عدم وجودش به حساب هیچ مطرح نیست.
از سوی دیگر دولت آمریکا به هدف پر شدن خالیگاه نیروهای ائتلاف و تقویت اردوی افغانستان 3.3 میلیارد دلار برای سال 2020 پیشنهاد کرده است که 300 میلیون بیشتر از کمک‌های سال مالی 2021 است، آنچه که مورد استقبال حکومت افغانستان قرار گرفته است. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان: ما قبلا هم گفته بودیم که نیروهای امنیتی افغان در میدانهای نبرد به خودکفایی رسیدند و بعد از خروج نیروهای خارجی کمک‌هایشان با ما ادامه پیدا می‌کند. هفته گذشته مشاور شورای امنیت ملی آمریکا به ادامه کمک‌ها تأکید داشت و حالا جدیداً در بودجه مالی 2022 این رقم اضافه گردیده است و ما با جهان تعهد به همکاری خوب و احترام متقابل داریم و در عمل نیز ثابت
کردیم. او دا مصابته کلی هم ده.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
امریکاییان همساله در آخرین دوشنبه ماه می از آن اعضای نیروهای مسلحشان که جان خود را در خدمت به کشورشان از دست دادند یاد بود به عمل می آورند. این فرصت است برای به یاد آوردن فداکاری های اندکی که به نفع بسیاری بوده و شناخت سهم آنها در دفاع از کشور و آرمان‌های این کشور می باشد. روز یاد بود برای اولین بار در سال 1868 سه سال پس از پایان جنگ داخلی ایالات متحده که در آن زمان به نام روز دیکوریشن یا تزیین نامیده می شد آغاز شد. این روز به معنی به رسمیت شناختن سالگرد هر گونه نبرد خاص یا حتی جنگ نیست، بلکه هدف آن تشویق شهروندان به یادآوری فداکاری ها از کشته شدگان است که برای دفاع از آرمان های این کشور راحت خفته اند و با تزیین هدیره ها، گذاشتن گل ها و پاکاری هدیره ها به این کشته شدگان جنگ احترام میگذارند. در روز برگزاری اولین مراسم بزرگداشت حدود 5000 نفر قبرهای 20000 سرباز جنگ داخلی را که در قبرستان ملی آرلینگتون در واشنگتن دی سی دفن شده اند تزیین کردند، بدون توجه به اینکه جان باختگان برای کدام طرف جنگیده بودند. بعد از آن این به عرف تبدیل شد که در سراسر کشور گسترش یافت. امروز شهرها و شهرکای سراسر کشور از روز یاد بود با رسم و گذشت‌هایی که شامل پرسنل نظامی و اعضای سازمان‌های فداکاران سابقند یاددهانی می‌نمایند. مردم از قبرستان‌ها و محلات یاد بود بازدید می‌کنند و برخی به یاد کشته شدگان جنگ لباس‌های قرمزی و رنگ کوکنار می‌پوشند. این سنت در طول جنگ جهانی اول با شعری شروع شد که یک سرباز درست زمانی که خشخش‌های قرمز روشن در مزارع و چمنزارها شکوفا می شدند به یاد یکی از دوستانش نوشت که در اوایل ماه می 1915 در اپریس بلژیک درگذشت و بنابراین در هر روز یاد بود بیرقهای کوچک و دستگلهای رنگارنگ بر روی قبرها و تختسنگهای یاد بود در قبرستانهای سراسر کشور گذاشته می شود و مزار قهرمانان نظامی را تزیین می کنند. آنها با دفاع از شیوه زندگی و ارزشهایی که با آنها اعتقاد دارند از دنیا رفتند و افتخاری که با فداکاری خود به دست آوردند برای همیشه در آنها ماندگار است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. تحلیلگران میگن جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا با آموزش نیروهای افغان در منطقه ادامه خواهد داد و بر فعالیت‌های تروریستی نظارت خواهد داشت، مشروط بر اینکه دولت دیپلماسی را که ضامن صلح و ثبات در کشور باشد پیش گرفته و از فرصت‌های موجود برای مذاکرات و تقویت نیروهای افغان استفاده نماید. توجه نمایی به این گزارش از همکارم لیلا ماحبیب عظیمی.
نگرانی های مقام ها و چهره های سیاسی افغانستان در مورد بدتر شدن وضعیت امنیتی و سیاسی در این کشور در حال مطرح می شود که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو که از اول ماه می از این کشور آغاز شده همچنان جریان دارد. در رابطه با نگرانی ها از احتمال سقوط کابل پس از خروج کامل به دست طالبان، فهیم سادات آگاه مسائل سیاسی می گوید که طالبان از طریق نظامی نخواهند توانست حکومت را سقوط دهند.
ما شاهد سقوط حکومت افغانستان و یا دولت افغانستان نخواهیم بود. وضعیت قسمی خواهد بود که حکومت افغانستان خواهد توانست سقوط کابل جلوگیری کنه. اگر حکومت افغانستان بتوانه به تنهایی در مقابل حملات نظامی طالبا تاب بیاره، باعث خواهد شد که طالبا هم اعتقادی که به یک نوعی از موفقیت نظامی داره کاهش خواهد یافت و هر دو طرف پس به مذاکرات و صلح رجوع خواهد کردن.
اما مذاکرات صلحی که قرار بود در ترکیه راه اندازی شود با عدم اشت اشتراک طالبان به تعویق افتاد و در حال حاضر این گروه شرایط را برای اشتراک در آن نشست مطرح کردند. ظفر میرزا تحلیلگر امور سیاسی در واشنگتن میگوید حکومت افغانستان میتواند با استفاده از دیپلماسی عدم تمایل طالبان را به مذاکره و صلح به رخ جهان بکشد.
در دستگاه دیپلماسی باید بسیار دولت افغانستان بسیار زیاد فعال باشد و از میتونیم که در این شرایطی که فعلا به وجود آمد و خصوصا طالب اعلام کردند که اینا شرایط گذاشتن برای کنفرانس استانبول، دولت افغانستان میدانه که از دستگاه دیپلماسی بسیار زیاد استفاده نسبت بکنه و این موضوعی که طالبا به اصطلاح شرایط گذاشتن امی را به جهانیان به رخ جهانیان بکشانه که خب طالبا به هیچ عنوان حاضر نیستن که به صلح بیاین و با دولت افغانستان و با مردم افغانستان صلح بکنه.
در حالی که نشست صلح ترکیه با بنبست مواجه است، ایالات متحده اخیراً گفته است که ممکن نیروهای افغان را در خارج از افغانستان آموزش دهد. فهیم سادات تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که امریکا برای استقرار قوایش غرض آموزش نیروهای افغان و نظارت بر فعالیت‌های تروریستی گزینه‌های زیادی در منطقه دارد.
امریکا 4 گزینه در منطقه دارم. آسیای مرکزی، در میدل ایست امارات هست، در عین زمان کشور همسایه ما پاکستان است و تا حدی که شنیده شده گاه و ناگاه کشمیری که جزی از حاکمیت هندوستان است. جایی است که امریکایی ها می توانند خود اونجا مستقر بسازن یا مری پوزیشنینگی که میشه بیس های زیاد جبره و اونجا بدن. البته هر کدام ازی از خود محدودیت های هم دارن. ترکمنستان یکی از کشوری است پس که بر ذهن ما میاد که احتمالاً آمریکایی ها اونجا مستقر شوند.
احتمال ایجاد پایگاه نیروهای آمریکایی در منطقه با واکنش شدید طالبان روبرو شده و این گروه از کشورهای منطقه و شمول پاکستان خواسته است تا با چنین طرح موافقت نکنند. آرش یقین پژوهشگر در انستیتوت سیاست جهانی بدین باور است که در حالی که پاکستان علاقمند برگزاری نشست سال در ترکیه و نیز ادامه روابط دوستانه با ایالات متحده می باشد، از سوی هم می خواهد که در فرجام تمام قدرت به طالبان برسد.
یک دیدگاه سیاسون کابل دارند برابری قدی که من جمهور استم، نظام از مست، تمام چیز از مست، طالبا هم بیایند مثل که مثلا ما برای آقای گلبدین خانه دادیم، بادیگار دادیم، اونا هم بیایند در کابل بشینند و دفتر خود باز کنند، پروسه ادامه داره، انتخابات متاسفانه باور کسی به انتخابات نداره، حتی طالبا هم غیر قبول. یک دیدگاه کابل است، دیدگاه قنی است که چنین پروسه سلام میخواد پیش بره. دیدگاه طالبان و دیدگاه پاکستان یک دیدگاه دیگر است که ما امریکایی ها را از کشیده، ما 20 سال جنگ کردیم، مبارزه کردیم، ما بردیم، همه چیز از ماست. حالا یا واقعی باشه یا تاکتیک نظامیشان باشه، نظامیان پاکستانی همین گفت حمایت میکنند.
در حالی که سرنوشت مذاکرات صلح افغانستان تا کنون نامعلوم است و حملاتی که به طالبان نسبت داده می شود در حال افزایش، شورای امنیت ملی افغانستان از پیشنهاد تازه ایالات متحده مبنی بر افزایش $300 میلیون در کمک‌های مالی آن کشور به نظامیان افغان استقبال کرد و اطمینان داد که جامعه جهانی پس از بیرون شدن از افغانستان به حمایت‌هایشان از نظامیان افغان ادامه می دهند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو میکنیم.